ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حسین صفار هرندی اعلام کرد دیگر در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی حضور نخواهد یافت. دولت آمریکا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد به سلاح اتمی مجهز شود. و یکی از مراجع تقلید قم میگوید ادامه وضعیت موجود پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست می‌کند. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. دوشنبه 5 مرداد 1388، 27 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. حسین صفار هرندی وزیر ارشاد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رسما اعلام کرد که دیگر در وزارتخانه تحت سرپرستی خود حضور نخواهد یافت. آقای صفار هرندی در نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی نوشته که حکم برکناری از وزارت ارشاد و معرفی سرپرست جدید را به طور شفاهی دریافت کرده است. این خبر اما در شبکه ویژه خبری دولت و سایت‌های اطلاع رسانی به این صورت انعکاس یافته که گویا محصور از حد نصاب افتادن دولت موجب توقف این حکم گردیده است. هیلر کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید به جمهوری اسلامی اجازه داده نخواهد شد که جنگ افزار اتمی تولید کند. خانم کلینتون افزود که قدرت‌های بزرگ جهان به طور جمعی از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهند کرد. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید قم با صدور بیانیه‌ای خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از ادامه وضعیت موجود ابراز نگرانی کرد. آیت الله اردبیلی هشدار داده است که این وضعیت پایه‌های نظام را سست می‌کند و زمینه‌ساز فتنه‌هایی به گفته وی بس عظیم و بزرگ می‌شود. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس از اجرای مراسم تحلیف ریاست جمهوری در روز چهارشنبه 14 مرداد ماه خبر داده است. آقای حاجی بابایی در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین گفت که از تاریخ 14 مرداد رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد کابینه خود را به مجلس معرفی کند. پیکر یک دانشجوی دیگر که در زندان درگذشته است روز یکشنبه به خانواده وی تحویل داده شد. به نوشته روزنامه اعتماد، امیر جوادیفر دانشجوی رشته مدیریت صنعتی دانشگاه قزوین در جریان تجمعات 18 تیر ماه بازداشت شده بود، اما ساعت 9 صبح یکشنبه به خانواده وی اطلاع داده شد که پیکر او را تحویل بگیرند. امیر جوادیفر در روز 18 تیر ماه به دلیل شکستگی بینی به بیمارستان انتقال یافت، اما پس از مداوای اولیه بازداشت شده بود. انجمن دفاع از حقوق زندانیان با صدور بیانیه‌ای درباره رویدادهای اخیر نگرانی خود را از وضعیت جسمی و سلامت بازداشت شدگان ابراز کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط خانواده‌های بازداشت شدگان آمده است که این خانواده‌ها بدون هیچ دلیل قانونی و انسانی با فشار مضاعف روبرو هستند.
هانا کاویانی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. ادامه بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی در زندان‌های ایران. گفتگو با روشنفکر سرشناس آمریکایی نوام چامسکی. شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما. گرد همایی بزرگ ایرانیان در لس آنجلس. اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. هشت و چهار دقیقه صبح روز دوشنبه در ایران. مجله صبحگاهی رو با گزارشی از ادامه بازداشت فعالان اجتماعی سیاسی آغاز می‌کنیم. بیش از 40 روز از بازداشت شیوا نظر آهاری، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در ایران می‌گذرد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از 1 ماه با انتقال خانم نظر آهاری از سلول انفرادی به یک سلول دیگر موافقت کردند. محمد زرقامی همکارم در گفتگویی با شهرزاد کریمان، مادر خانم نظر آهاری، از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده اتهامی دخترش پرسیده است. خانم کریمان:
طی تماس کوتاهی که شیوا با خونه داشت جملات تکراری که حالم خوبه و نگران من نباشید، هنوزم مشخص نیستش کی بخواد آزاد بشه. تقاضا کرده بود که اگر بشه ما به زندان مراجعه کنیم، یه مقداری پول براش ببریم. من گفتم که مگه حالا میخواید بمونید؟ گفت فکر نمی‌کنم حالا آزاد بشم، فعلا چیزی بهم نگفتن. در مورد اتهامش ازش پرسیدم، گفت هنوز که هیچی نگفتن. شرایط زندان چجوریه؟ گفت زندان دیگه. خواهرش ازش سوال کرد که کسی پیشته؟ گفت بله کسی هست اینجا
دیگه. در انفرادی شیوا نیستش؟
نه خیر، تو بند عمومی 209 هم با 4 نفر دیگه گویا با همن، که یکی از این 4 نفر خانم بنی یعقوب هستن که با ایشون یه جا هستن.
فکر میکنید این میتونه حاصل پیامد بهتری باشه برای شیوا و وضعیتش؟
ببینید، همینقدر که الان تو انفرادی نیست، یه مقداری دلگرمیه برای ما، به خاطر اینکه به هر حال انفرادی خیلی شرایط سختیه. فکر میکنم 32-33 روز بچه من اونجا بود. شما حساب کنین توی یه سلول یه نصف و نیم در دومت بدون هیچ امکاناتی، حتی یه روزنامه اینا اجازه داشتن ندارن. انشالله که به فال میچ بگیریم و زمینه آزادی اینا هرچی زودتر فراهم بشه.
از کجا متوجه شدید که همبندی ایشون در اون سلول خانم بنی یعقوبه؟
من خودم ازشون سوال کردم، گفتم میتونی بیشتر زنگ بزنی؟ گفت نه فکر نمیکنم، هر دفعه که بازجو بیاد اجازه میده که زنگ بزنی. ازش سوال کردم تنهایی؟ گفت نه تنها نیستم، اومدم تو سلول عمومی بند 209 که سلولاش 4 نفره هستش. گفتم کسایی که پیشتن چجوریان؟ افکارشون اینا مثل خودته؟ گفت نمیشناسیش مامان، فقط یکیشونو میتونم بهت بگم که خانم بنی یعقوبه. از این جهت من متوجه شدم، وگرنه ما هرچی زندان اوین و دادگاه انقلاب و اینا مراجعه میکنین همچنان اینا منکر میشن که اصلا اسمشون نیست.
چگونه است که خانم کریمان در از دادگاه انقلاب به گفته شما و همچنین زندان اوین منکر حضور زندانی با نام شیوا نظرآخاری در داخل زندان هستند و خب به شیوا از داخل زندان با شما تماس میگیره؟
منم اونجا که رفته بودم دوشنبه که عید مبعث بود همینو گفتم. گفتم که وقتی که من خودم میدونم بچه 209 شما میگین توی کامپیوتر زندانیش. گفت 209 اصلا جاییه که ما هیچ اطلاعی ازش نداریم، دست اطلاعاته، شما باید از طریق وزارت اطلاعات اقدام کنید. دادگاه انقلابم به ما میگه که شما باید پروندهش از زندان تکمیل بشه، بفرستن اینجا بیاد زیر دست قاضی که برای شما قاضی قضاوت کنه. زیادم که سنج میشی و وامیسی، یه تلفن اونجا تو دادگاه انقلاب هست، میگن شماره 3512 رو بگیر. اگر از اون ور خط کسی گوشی رو برداره خب صحبت میکنی، ایشون هم یه جواب سربالایی میده و بعدش هم اگر دفعه دوم بخوای چیز کنی اصلا دیگه گوشی رو برنمیدارن یا اشغال میزنه، اصلا جوابگو نیستن.
در همین بین پدر شیوا هم یک نامه ای نوشتن، این نامه خطابش به چه کسیه؟
ببینید، پدر شیوا یکی از کسانی بودش که تو انقلاب 57 جزء انقلابیون بود. با وجود مخالفت‌های زیاد من و مادرش همیشه ایشون تو راهپیمایی‌ها و تظاهرات بودن. همیشه هم به ما نوید میدادن که قرار این حکومت استبدادی بره، چون خودشون قبلا تو چاپخونه کار میکردن و این کتابای یه مقدار انقلابی رو که اون موقع واقعا نشر و چاپش ممنوع بود در چاپ و نشرش یه مقداری دست داشتن. اینی که خیلی همه رو نصیحت میکردن که برید و اینجوری میشه، واقعا اصلا انتظار نداشتن که بعد از 30 سال با اون همه فداکاریایی که برای به ثمر نشستن این انقلاب، چون خودش یه انقلابی بود، الان پیش از چهل و خورده ای روز باشه که حتی از بچهش خبری نداشته باشه، چون خود پدر شیوام توی این تظاهرات که برای 30 خرداد بود بیرون رفته بود توی ایستگاه متروی نواب، نیروی انتظامی فشار میاره به جمعیت، ایشون زمین میخوره پاش هم میشکنه با این پای شکسته و گچ گرفته جاهایی که قرار بود پدر باشه. من میگفتم شما برو شاید به شما یه جواب بدن، به مادرها که جواب نمیدن، که فکر میکنم بعد از 30 سال این همه بی‌عدالتی که شیوا یه وقت تو خونه صحبتشو میکرد واقعا این دفعه خودشون به عینه به چش دیدن.
گفتگو با مادر شیوا نظرآخاری را می شنیدید. اما دامنه بحران سیاسی اخیر در ایران به جامعه هنرمندان ایرانی هم رسیده است. محمد رضا شجریان، خواننده ایرانی، به تازگی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان شکایت کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، در گفتگوی با همکارم میرعلی حسینی درباره انگیزه های این شکایت ها می گوید.
آقای شجریان کلیه آوازهایی که میخونه و آثاری که داره متعلق به خود ایشون هست و در شرکت خصوصی که متعلق به ایشون هست تولید میشه. بنابراین به موجب قانون کلیه حقوق مرتبط بر این آثار متعلق به خود آقای شجریان هست و بر اساس قانونی که عنوانش قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان هست، هیچ کس مجاز نیست بدون اجازه ایشون از آثار این هنرمند استفاده و بهره برداری بکنه.
همین قانونی که در تمام کشورهای دنیا هم وجود داره.
بله بله، کاملا درسته. و این قانون خوشبختانه مربوط به سال 1348 به این طرف است. ما می‌بینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به علت قدرتی که در خودش احساس می‌کنه، اصولاً به این موضوع هیچ گونه توجهی نمی‌کنه. موکل من استاد شجریان چندین بار متذکر شده به شخص آقای زرقامی و معاونین ایشون که از صدای من استفاده نکنید، اما باز هم بی‌توجهی شده تا اخیراً کتباً این رو اعلام کرد.
دلیل اینکه امروز این شکایت مطرح شده چیه؟
این رو علتش رو من عرض بکنم که سیمای جمهوری اسلامی ایران کلیپ هایی میساخت و تصاویری رو با صدای ایشون از تلویزیون پخش میکرد که به هیچ وجه مورد پسند و سمت و سوی نظریات استاد شجریان نبود. به همین دلیل ناچار شد که برای اثبات این موضوع که اولا من با اینها همسو نیستم و اینها بدون اجازه من مورد استفاده قرار میگیره، سر شکایت بکنم. و از طرفی اگر هم احیانا از این ملت استفاده بکنن، بدونن که بدون مجوز قانونی باز هست. علت شکایت ما از صدا و سیما به این جهت بوده و اتفاقا بازپرس پرونده هم که از داوطلبان کارکنان دولت هست کتبا این رو ابلاغ کرد به صدا و سیما که اگر مجوزی دارید که مجازی صدایشون رو پخش بکنید، این رو ارائه بکنید.
پس از اینکه شکایت آقای شجریان علیه صدا و سیما مطرح شد، روزنامه کیهان یک مطلب تندی علیه آقای شجریان نوشت و ایشون رو وطن فروش نامید. این شکایت دوم علیه روزنامه کیهان به دلیل اهانت هست که از طرف روزنامه کیهان عنوان شده.
بله، ببینید بعد از اینکه ایشون این تذکرات رو به صدا و سیما داد و اینها تصیب اثر ندادن، مصاحبه ای رو آقای شجریان با یکی از رسانه‌های بین‌المللی کرد و این موضوع رو رسما اعلام کرد. همین بهانه ای شد در دست مدیران روزنامه کیهان که در 14 تیر ماه طی یک مقاله ای اهانت بسیار بسیار سنگینی رو نسبت به ایشون روا داشتند و استاد شجریان که واقعا اسطوره موسیقی ایران هست و برای قسمت اعظم مردم ایران هم از مذهبی غیر مذهبی و همگان محبوب هست، سرودهای میهنی ایشون مرتبا ورد زبان افراد میهن پرست هست و دوستداران آزادی، ایشون رو وطن فروش اعلام کرد و پس از اون در خلال مقاله اهانت‌های دیگه ای رو نسبت به استاد روا داشت. بنابراین استاد به من دستور دادن که در این زمینه هم شکایت مطرح بکنم که شکایت علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان آقای حسین شریعت‌مدار مطرح شده و طبیعتاً در این هفته که هستیم مطلب به ایشون ابلاغ خواهد شد.
از اونجایی که این دوتا شکایت جداگونه به دو دلیل مختلف انجام شده، شما چگونه اینا رو پیگیری میکنید که بتونید منافع آقای شجریان رو در هر دو جهت تأمین کنید؟
همونطور که فرمودید دو علت و دو جهت جداگانه هستش. یکی در واقع تجاوز به حقوق مصنف و صاحب حق و اثر هست که قانون دیگری داره و میشه 6 ماه تا 3 سال هم حبس برای یک کسی در نظر گرفته شده در این قانون که بدون اجازه صاحب اثر یک هنرمندی رو پخش میکنه. و طبیعتاً در اینجا مدیران صدا و سیما هستن که با تحت تعقیب قرار میگیرن و استاد از من خواسته که تا نهایت کار پیش برم و این رو به آیون ثابت بکنم که در این مملکت احتمالاً قانون اجرا خواهد شد و قاضی نمیتونه این رو نادیده بگیره که آثار استاد بارها و بارها پخش شده بدون اجازه ایشون و قانونی هم وجود داره که به قوت خودش باقی هست و باید کسی که مرتکب اون شده مجازات بشه. اما در مورد روزنامه کیهان که من هم موافق هستم با همه کسانی که معتقدن برخی از افراد پشت پرده آهنی قرار دارن و از یک مسئولیت خاص نانوشته‌ای برخوردارن، اما ما تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به هر حال تا اونجایی که امکان داره جلوی حتاکی بیشتر این افراد رو علیه استاد بگیریم.
آقای آقاسی، این شکایت پس از پخش غیر مجاز ترانه های ایشون بر روی تصاویری که مورد صلاح دید مقامات صدا و سیما بوده، آیا با واکنشی از جانب افکار عمومی هم روبرو شده که مردم از خودشون بپرسن چرا ترانه آقای شجریان بر روی چنین تصاویری استفاده شده؟
در ابتدای هم به هر حال واکنش هایی بود که با تعجب برخورد میکردن. اما بعد از اینکه مردم اطلاع پیدا کردن که استاد شجریان خودش رو از همون قبیل خس و خاشاک معرفی کرد و علاقمند بود که صدای کسی که خودش جزء خس و خاشاک است نباید بر علیه خس و خاشاک استفاده قرار بگیره، با واکنش و در واقع استقبال وسیع مردم مواجه شد و من دیدم حتی به عنوان وکیل ایشون وقتی صحبتی میشه خوشحال میشن که یکی از هنرمندان محبوبشون علیه اونها نیست.
گفتگو با محمد حسین آقاسی را میشنیدید، وکیل محمد رضا شجریان. اما در روز جهانی اتحاد و دفاع از حقوق بشر، دو روز پیش در شهرهای مختلف جهان و از جمله آمریکا و در شهر سان فرانسیسکو، جمعیت متجاوز از 10,000 نفری آمریکاییان و ایرانیان در اونجا جمع شدند. علاوه بر گرد همایی سان فرانسیسکو، در لس آنجلس هم گرد همایی از ایرانیان و غیر ایرانیان برگزار شد که فیروزه خطیبی بیشتر میگوید.
دو گرد همایی مختلف در شهر وست‌وود، یکی در ساعت 5 بعد از ظهر در مقابل ساختمان فدرال این شهر و دومی در ساعت 6 بعد از ظهر در محوطه سرباز بروین پلازای دانشگاه لس آنجلس برگزار شد تا همبستگی و اعتراضات صلح‌آمیز ایرانیان این شهر را به نقض گسترده حقوق مردم در داخل ایران به جهانیان نشان دهد. در محوطه دانشگاه لس آنجلس، سازمان عفو بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری دیگر در ائتلافی غیر سیاسی که اکثریت جمعیت آن را جوانان دانشجو تشکیل می‌دادند، مراسمی را با شرکت سخنرانان، شاعران و هنرمندان ایرانی به منظور حمایت از روز جهانی دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار کردند.
ما مادران عزادار اعتراضات مسالمت‌آمیز خود را ادامه خواهیم داد تا زمانی که بچه‌های گمشده ما و آنان که در زندان‌ها هستند بازگردند.
These hands are 20 kilometers long protest. Now chant freedom, freedom for Iran. Freedom, freedom for Iran.
یکی از برگزار کنندگان، الهه امانی، رئیس سازمان زنان آسیا و خاورمیانه و همچنین عضو شبکه زنان فعال در صحنه فرهنگی جنوب کالیفرنیا است.
من صحبتم رو تمرکز دادم رو این که چرا علارغم این که تظاهرات و اعتراضات زیادی در سطح جهان شده، چرا اهمیت داشت که در یک روز تمام مردم دنیا متحدن خواهان پایان بخشیدن به کشتار که در خیابان‌های تهران صورت می‌گیره، زندان و دستگیری‌های نابجایی که صورت می‌گیره انجام بدن.
در این برنامه که مجری آن ماز جبرانی، کمدین و بازیگر سینما بود، دو تن از شاعران ساکن لس آنجلس، پرتو نوری‌علا و دکتر مجید نفیسی، هر یک اشعاری را به دو زبان انگلیسی و فارسی قرائت کردند. رضا اصلان، نویسنده ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، در یک سخنرانی به حاضران گفت:
Today the world is watching and I think it's important for us to make sure that the regime knows in Iran that regardless of your politics or your piety, that's not what we're here for right now. What we want to do is send a message. And the message is we are watching you.
امروز جهان چشم به ما دوخته، اما مهمترین مسئله برای ما این است که رژیم اسلامی ایران صدای ما را بشنود و بداند که ما و جامعه جهانی تمام حرکات آنها را زیر نظر داریم و آنها دیگر نمی توانند بر اعمال سرکوب گرایانه خود سرپوش بگذارند. بنفشه اخلاقی، وکیل برجسته و فعال حقوق بشری ساکن سان فرانسیسکو، در سخنرانی خود رفتار خشونتبار رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرد. او در یک گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به حوادث خونبار اخیر، این رفتار رژیم را استبداد مطلق خواند.
massacres, when mass detentions occurred, when we saw depictions like Nida, the moment that individuals were being executed extrajudicially without the right to an attorney or a trial, it became a human rights matter.
درست در همان لحظه‌ای که باتون‌ها بیرون می‌آیند و مردم بی دلیل ضرب و شتم می‌شوند و خون بی‌گناهانی چون ندا و سهراب ریخته می‌شود و صدها نفر بی‌رحمانه زندانی، شکنجه و یا اعدام می‌شوند، این مسئله از جریان سیاسی تبدیل به یک جریان حاد حقوق بشری می شود. امروز 42 روز از آغاز جنبش های آزادی خواهی مردم ایران می گذرد، اما همانطور که می بینید هنوز ادامه دارد، نه فقط با اشک و خونی که در ایران جریان دارد، بلکه جوامع حقوق بشری بین المللی راه مبارزات مردم ایران را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهند داد. برنامه با اجرای موسیقی و ترانه‌خوانی توسط زیبا شیرازی، مامک خادم، سوسن دیهیم و احمد رضا نبی‌زاده ادامه پیدا کرد. عزیزم غصه
نخور زندگی. گزارش فیروزه خطیبی رو می‌شنیدید از گردهمایی ایرانیان و غیر ایرانیان در شهر لس آنجلس. اما یکی از کسانی که از این گردهمایی‌های مختلف در سراسر جهان حمایت کرده، نوام چامسکی، متفکر سرشناس آمریکایی بوده. آقای چامسکی در گفتگوی اختصاصی با همکارم نیوشا بغراتی از رادیو فردا میگوید که از نفس اعتراض مردم ایران به نقض حقوق مدنیشان حمایت می‌کند.
Yeah, I think that their right to protest persecution of political prisoners, violent repression, other.
بله، به گمان من اعتراض اونها به مسائلی از قبیل تعقیب و آزار زندانیای سیاسی، فشارها و سایر عملکردهای استبدادی و روش‌های اقتدارگرایانه حکومت ایران اقدام بجا و درستیه. تا حالا اعتراض‌های گسترده متعددی به وضعیت حاکم در ایران طی دوره‌های مختلف صورت گرفته، چه در زمان شاه، چه در رژیم فعلی، که ریشه اونها به سال‌های بسیار دور برمی‌گرده. باید بگم که ایران در حقیقت پیشینه و سنت ارزشمندی در زمینه اعتراض‌های گسترده به تعرض‌ها، فشارها و سرکوب‌های حکومتی داره.
مردم ایران سال‌هاست که به گفته منتقدین تحت سرکوب و آزار و اذیت قرار داشتن، اما چطوره که بزرگترین اعتراضات خیابانی در حدود 30 سال گذشته در حال حاضر به وقوع می‌پیونده؟ نه در مخالفت با محدودیت‌ها و سرکوب‌ها، نه حتی در اعتراض به وضع بد اقتصادی که قاعدتاً باید ملموس‌تر باشه، بلکه به یک مفهوم دموکراتیک، یعنی رأیشون. نظر شما آقای چامسکی درباره این مسئله چیه؟
Well, you can ask the same question about the Shah. How come Iranians didn't they had protests, but how come they did not have a really major protest?
خب همین پرسش رو میشه درباره شاه هم مطرح کرد. چی شد که تا سال 1979 اعتراض‌ها و تظاهرات به اون حدی نرسید که ارتش رو وادار به عقب نشینی کنه؟ حقیقت اینه که چنین اعتراض‌هایی قابل پیش‌بینی نیستند. چنین اتفاقایی ملهم از فاکتورهای گوناگون و نه تنها تحت تأثیر یک عامل واحد رخ میده. به عنوان مثال، مردم ایران طی دهه 1980 با سرکوب گسترده‌ای از طرف حکومت مواجه شدند که اتفاقاً همون زمانی بود که موسوی در رأس دولت قرار داشت. اما مسئله اینه که ایران در اون زمان درگیر جنگ بود. عراق با حمایت ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی به ایران حمله کرده بود و صدها هزار نفر جونشون رو بر اثر سلاح‌های شیمیایی و در جریان سایر اقدامات خلاف موازین جنگی از دست داده بودند. خب مسلماً چون این شرایطی زمان مناسبی برای قیام مردم علیه حکومتشون نیست.
حالا به نظر شما معنای رأی و ایستادگی برای دفاع از انتخاب دموکراتیک چه تأثیری بر روند اعتراض‌های اخیر داشته؟
مطمئناً تأثیر بسیار عمیقی داره. در سال 2005 هم بعد از انتخابات پیشین ریاست جمهوری ایران اعتراض‌های صورت گرفت که البته از نظر ابعاد اصلا قابل قیاس با اعتراضای اخیر نبود. درباره اعتراضای اخیر ایران، اگرچه ما چیز زیادی درباره ساختار درونی و فکری بخش بزرگی از جامعه ایران نمیدونیم، اما به هر حال این انتظار میرفت که این انتخابات متفاوت باشه. انتظار میرفت که موقعیتی برای تغییر ایجاد بشه و مسلماً بخش عمده‌ای از جامعه خواهان این تغییر بودند. اما این امیدها به نابودی کشونده شد. نتیجه انتخابات چه از لحاظ نحوه ارائه‌اش و چه از نظر ارقام و آماری که از نتایج انتخابات اعلام شد واقعاً فاقد اعتبار بود. خب، بسیاری از مردم معتقد بودند که این نتایج حقیقی نیست و شروع به اعتراض کردند. اما همونطور که گفتم، پیشبینی چنین اعتراضهایی هرگز ممکن نبوده. فاکتورهای زیادی درش دخیلن و تا جایی که من میدونم در این مورد کسی چنین پیشبینی نکرده بود.
و به عنوان نکته آخر در این گفتگو، آقای چامسکی، شما بین ایرانی‌ها و به ویژه در بین قشر متفکر ایران از محبوبیت زیادی برخوردار هستید. در پایان این مصاحبه میخواستم ببینم که چیزی دارید که بخواید به معترضان بگید، پیامی دارید؟
ببینید، این یک رژیم مذهبی نظامیه. گذشته از جزئیات مربوط به انتخابات که چیز زیادی هم دربارش نمیدونیم، ساختار کلی این حکومت اقتدارگرا و سرکوبگره و حقوق اولیه مدنی، حقوق بشر و بقیه حقوق رو نقض میکنه و اعتراض علیه چنین رژیمی نه تنها افتخارآمیز که متحورانه است، چرا که این اعتراضها در رویارویی با رفتاری عمیقا قهرآمیز صورت میگیره. پس باید بگم که بله، من به اون چه که اونها انجام میدن ادای احترام میکنم. مردم انگیزه های مختلفی دارند، اهداف گوناگونی دارند، اما جوهره اصلی این اعتراض ها اعتراض به زندانی کردن چهره های سیاسی، به سرکوب، به شکنجه، به سلطه مذهبی نظامی مطمئنا قابل احترامه.
گفتگوی همکارم نیوشا بغراتی رو میشنیدید با نوام چامسکی، متفکر سرشناس آمریکایی که یکی از آشناترین چهره‌هایی است که حمایت خودش را از حرکت اعتراضی ایرانیان نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده. یادآوری میکنم که مشروح این گفتگو رو میتونید امشب در مجله شامگاهی که ساعت 7 بعد از ظهر به وقت تهران پخش میشه بشنوید. متن کامل این گفتگو رو هم از همکنون میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید. سری بزنیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت از قول رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران هر گونه اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را یک مقدمه و توطئه‌ای برای براندازی نظام جمهوری اسلامی خواند. به گزارش این روزنامه، یدالله جوانی با این تحلیل درباره آینده سیاسی معترضان به نتیجه انتخابات در کشور نیز گفته، احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاصی که در این توطئه ایفای نقش کردند، برای همیشه صلاحیت خود را برای ورود به ساختار قدرت سیاسی از دست دادند و شورای محترم نگهبان باید سوابق این افراد را در تمامی انتخابات‌های آینده مورد توجه قرار دهد. روزنامه جامعه جمع از قول نایب رئیس مجلس تمام جلسات هیئت دولت را تا بعد از مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری و اخذ رأی اعتماد دوباره غیرقانونی اعلام کرد. به نوشته این روزنامه، محمد رضا باهنر با قطعی خواندن حکم عزل دو نفر از وزرای کابینه نهم گفته تغییرات کابینه همکنون از مرز نیمی از کابینه گذشته و بر این اساس هر گونه جلسات هیئت دولت غیرقانونی خواهد بود. روزنامه اعتماد ملی بیخبری خانواده مصطفی تاج‌زاده از وضعیت وی را مورد توجه قرار داده و از قول همسر او نوشته در تمام این مدت از آقای تاج‌زاده هیچ اطلاعی نداریم و تا کنون ایشان هیچ گونه تماسی با خانواده نداشتند و به علاوه امکان دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک زندانی از ایشان سلب شده است و در واقع باید گفت در وضع بیخبری مطلق از ایشان هستیم. روزنامه سرمایه اظهارات سرپرست سازمان هواپیمایی درباره علل سقوط هواپیمای مسافربری در مشهد را برجسته کرده و از قول او نوشته بر اساس آنچه از صداهای ضبط شده در جعبه سیاه ویژه ثبت مکالمات کابین به دست آمده، بی‌نظمی‌هایی در کابین خلبان موجود بوده و خلبان تمرکز لازم را نداشته است. به نوشته این روزنامه، محمد علی ایلخانی گفته به نظر می رسد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت هواپیمایی آریا در کابین حضور داشتند و همین امر با توجه به موقعیت و مسئولیت وی موجب کاهش تمرکز خلبان شده است. روزنامه اعتماد از اعزام کمیته 7 نفره از نمایندگان مجلس به زندانهای اوین و رجای شهر کرج برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان سیاسی و مطبوعاتی خبر داد. این روزنامه با اعلام اینکه قرار شده تا اسامی اعضای این کمیته مخفی بماند نوشته فوت محسن روح‌الامینی فرزند مشاور ارشد محسن رضایی سبب شد علی لاریجانی سرانجام یک کمیته ویژه را به سرعت تشکیل داده و صبح امروز روانه دو بازداشتگاه کند، چرا که دیروز در مجلس طیف وسیعی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند اخبار نگران کننده از وضعیت بازداشت شدگان شنیدند و بهارستان دیگر سکوت را جایز نمی‌شمارد. به نوشته این روزنامه هاشمی شاهرودی با حضور هیچ کدام از اعضای فراکسیون اقلیت در این کمیته 7 نفره موافقت نکردند.
نگاهی این به مطبوعات امروز صبح تهران رو میشنیدید و بدین ترتیب به پایان مجله صبحگاهی امروز رادیو فردا رسیدیم. حدود نیم ساعت دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش های رادیو فردا با شما خواهیم بود. تا آن هنگام بشنوید موسیقی های رادیو فردا رو.
با جهان امروز رادیو فردا.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صدا، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی اسمی به گوش داشنا. گناه من عاشقیه، یاد من جاست و کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه. جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی عاشقیه، یاد من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره به راهی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی ندارم. گناه من عاشقیه، یاد من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم.
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم. زحوالم همین گویم که خون شاد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم‌ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم‌ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک‌ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیمو فدات کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221141113.
جان من تنها نبود.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
براشون